خب به نام خداوند بخشنده مهربان، صبح همگی بخیر. صدام هست یا نه؟ صدام هست؟ هست؟ نیست؟ هست. حالا هست. خب بس شد. من خودم زدم تو برق، چارجم داشت تمام میشد. سیمش از پشت وصله. خب لطفاً امیدوارم حال همگی شما خوب باشه. لطفاً برید به کتاب خروج فصل، اگه گفتید فصل چندم؟ یه عدد بگید، هرچی کرمتونه، یه جوری بگید مشتری بشیم دیگه. چندم؟ خب برید به فصل دوم. آره میدونستم تعجب میکنیم. تا شما کتاب خروج فصل دو رو پیدا میکنیم، من سلام بکنم به همه عزیزان و دوستان خوبم در فضای مجازی که از طریق هر کدوم از پلتفرم ها ما رو دنبال میکنید، محبت میکنید، خوشحالم که با ما هستید. با دوستانی که بعداً ما رو در یوتیوب و جاهای دیگه میبینن، امیدوارم که برقرار باشید، سلامتی خدا با شما باشه. فصل دوم رو آوردید، آماده اید یه چند تا آیه بخونیم و بعد صحبت بکنیم. یک آیه قبل از این که فصل دوم شروع بشه، پس فرعون به مصری ها فرمان داد هر نوزاد پسر عبرانی را که به دنیا می آید به رود نیل بیاندازید، ولی دخترها را زنده بگذارید. در همین زمان مردی از طایفه لاوی با زنی از طایفه خیش ازدواج کرد و آن زن برای او پسری زایید. وقتی آن زن دید که نوزادش چقدر زیباست، مدت 3 ماه او را پنهان کرد، اما چون نتوانست بیشتر او را پنهان کند، سبدی را که از نی درست شده بود برداشت و آن را قیراندود کرد تا آب به درونش نفوذ نکند. او بچه را در درون گذاشت و سپس آن را در میان نیزار در کنار رود نیل رها کرد. خواهر طفل کمی دورتر ایستاده بود تا ببیند چه اتفاقی برای بچه میافتد. کسانی هستند که از همون بچگی نگران ما بودن. دختر فرعون برای حمام کردن به رود نیل آمد. وقتی ندیمه هایش در کنار رود قدم می زدن، او سبد را در میان نیزار دید. پس یکی از کنیزانش را فرستاد تا سبد را بیاورد. دختر فرعون آن را باز کرد و پسر بچه ای را دید. بچه گریه می کرد و دختر فرعون دلش به حال بچه سوخت و گفت این بچه یکی از عبرانیان است. سپس خواهر جلو آمد و به دختر فرعون گفت که اگر میخواهید برم یکی از زنان ابراهیمی رو بیارم که بچه شما رو شیر بده، گفت بله همین کار رو بکن. و بعد جالبه که بچه دوباره انداب میکنه، در واقع به قول خارجی ها، و میره دوباره تو آغوش مادر خودش که بزرگش بکنه. آیه دهم، بعدها وقتی که بچه به قدر کافی بزرگ شد، از آب و گل که در آمد، او را به نزد دختر فرعون آورد. دختر فرعون او را به پسری خود قبول کرد و گفت من او را از آب گرفتم، پس اسم او را موسی می‌گذارم. وقتی موسی بزرگ شد رفت تا قوم خود عبرانیان را ببیند. و بعد میره اونجا و می‌بینه که یک مصری داره ظلم می‌کنه به یک عبرانی، طرف کتک می‌زنه و می‌کشه، لت و پار می‌ندازه اونجا و جنازه رو زیر شن‌ها پنهان می‌کنه. و بعد روز بعد میره می‌بینه دو تا عبرانی، برادران تو کلیسا نباید با هم دعوا کنید، اتحاد و حفظ کنید و اینها، و اون یکی از اون عبرانیان میگه که آه چه کسی شما رو بر ما لیدر و رهبر گذاشته. کلمه عبریش یکی از معانیش اینه که کی گفته تو رهبر ما هستی، حالا که او قرار بود رهبر اونها باشه. و بعد این فکر میکنه که به گوش همه رسیده و فرار میکنه، و فرعون هم وقتی ماجرا رو میشنوه تصمیم گرفت، آیه 15، یه چیزی اینجا درسته؟ وقتی فرعون این ماجرا رو شنید تصمیم گرفت موسی رو بکشد، اما موسی فرار کرد و به سرزمین مدیان رفت و در آنجا ساکن شد. آیه 16، روزی وقتی موسی بر سر چاهی نشسته بود، 7 دختر یترون که کاهن مدیان بود بر سر چاه آمدند و اونجا کمک کرد که گله های اون دختران آب بخورن. و بعد پدر دختران گفت که بیارید غذا بخوره، اینجوری که درست نیست، کمک کرده به هر حال مهمان ما باشه. خلاصه غذا خوردن همیشه یه فیلمی بود، همیشه پای یک زن در میان است. خلاصه غذا خوردن همونا و عاشق شدن و همونا، زن گرفتن، به طرف گفتن اهل کجایی، گفت هنوز زن نگرفتم. خلاصه هر جا که زن گرفت همونجا ساکن شد. و بعد سالها اونجا میمانه، پسران میزاد. و بعد فرعون آن تهدیدهایی که برای او بوده، آیه 23 به بعد، اونا از بین میرن، ولی مردم همچنان در گرفتاری هستند، ولی موسی داره زندگی خودش رو میکنه و به زندگی خودش خو کرده و عادت کرده، تو حال خودشه، تو باغ نیست، ولی خدا ناله و زاری قوم اسرائیل رو میشنویم. همچنان در بررسی شخصیت‌های کتاب مقدس هستیم، داریم ادامه میدیم. امروز موسی قسمت دوم و هفته پیش که اشکامیل در فصل سوم بودید، من این هفته به جای اینکه جلوتر برم میام عقب، پس رفت دارم کلا، میام یه فصل عقب‌تر. و واقعا زندگی موسی، اینا اگر می‌خواستیم مطالعه کنیم و تا آخر کتاب تثنیه رو می‌رفتیم، واقعا یه اقیانوس از درس‌های مختلف هست، یک دانشگاهه. شاید واقعا می‌طلبید در طول هفته کلاس‌های یا جلسات بایبل استادی داشته باشیم، کلمه به کلمه، آیه به آیه، خط به خط، اینا رو واقعا آدم بشینه مطالعه بکنه. ولی به هر حال همونطوری که قبلا هم گفتیم و راجعش صحبت کردیم، این هست که با مطالعه زندگی این شخصیت‌ها، اون چیزی که یه سری نکات طلایی راجع به زندگی این شخص، این مردم و زنان خدا دستگیر ما میشه، ولی به شکل موازی یک جنبه‌های درخشانی از شخصیت خدا خیلی برای ما بولد میشه و به چشم میاد که خدا در این زندگی این آدم‌ها داره چه کار میکنه. این شکل موازی دارن در همه این روایت‌ها حرکت میکنن، مطالعه و پژوهش ما هم داره به شکل موازی، هم به این طرف نگاه میکنیم هم به اون طرف داریم میریم جلو و نگاه میکنیم، یک چیزهایی یاد میگیریم. هر هفته، هفته به هفته، این شخصیت‌های کتاب مقدس در این سری که ما شروع کردیم میان و بعد هفته بعد از در واقع فیلم ما حذف میشن در اون کاری که ما داریم میکنیم. دقیقا مثل زندگی‌های خودشون که یک زمانی آمدن، زندگی کردن، مدتی بودن، درست و غلط، اشتباهاتی داشتن و بعد رفتن. و درست مثل زندگی‌های ما که مدتی هستیم، زندگی می‌کنیم، اشتباهاتی داریم و بعد از چرخه فیزیکی حذف می‌شیم. ولی آن چیزی که پای ثابت همه روایت‌ها و داستان‌های اونها و ما هست، خود خداست که محکم، ثابت قدم، قائم، بدون تغییر، دائما و وفادارانه در زندگی آنها و در زندگی اینها و در زندگی ما ایستاده و داره زندگی‌ها رو جلو می‌بره. کاملا وفاداری خدا و این لایتغیر بودنش، بدون تغییر بودنش، کاملا اینجا مشخصه. حتی اگر تو دقایقی پیش خطا کردیم، بی وفا شدیم نسبت به این خدا، او همچنان وفادار و امین بوده، هست و خواهد بود. غیر از این کار دیگه بلد نیست، یعنی نمیتواند بی وفا باشه. درسته؟ یک کتاب رو در واقع در مطالعه شخصیت های کتاب مقدس تمام کردیم، کتاب پیدایش، و حالا اومدیم توی کتاب دوم داریم بحث میکنیم. این شخصیت تزلزل ناپذیر خدا رو که میبینی، به شدت این خدا رو برای ما قابل اعتماد میکنه. یعنی ما اینو برای خودمون استخراج میکنیم که خدایی رو میبینیم که تصمیمات خدا، تدبیرهای او، حرفایی که میزنه، اراده و انجام کاری وقتی میکنه، هرگز این چیزها عوض نخواهد بود، نخواهد شد. اگر خدا تصمیمی میگیره، از تصمیمش انصراف نمیده، منصرف نمیشه. حالا می‌بینی چند تا آیه داریم تو کتاب مقدس میگه و خدا منصرف شد. اینا رو باید بعداً جواب بدیم دیگه، اینا سوالات بسیار خوبیه. ولی خدا هرگز از تصمیمی که میگیره منصرف نمیشه. حالا ببینیم چی میشه. یه الهیاتی هست به نام الهیات گوشوده، شنیدین؟ خدا درش قمار میکنه، ریسک میکنه، نمیدونه آینده چی جوریه. یه پیروان و طرفدارانی هم داره در مسیحیت. اگر شما رو با هدفی به این جهان فرستاده، با یک مقصدی در ذهن شما رو به این جهان فرستاده، تصمیم گرفته شما رو به این جهان بفرسته، شما رو به این جهان نفرستاده که بعد به خاطر بازیایی که من و شما در میاریم یه مرتبه بیاد بگه که او پس حالا که این اینجوری که تصمیم میدانه و سلام، یعنی شما بالا بری پایین بیای چپ بری راست بیای هر کاری دوست داری بکنی، ملق بزنی پشتک بزنی، کمترین تأثیری در آن مقصدی که او به خاطر شما رو به این جهان فرستاده و فکر میکنه این هست درست‌ترین مقصدی که برای من و شما داره، کمترین تأثیری در اون تصمیم گیری نخواهد گذاشت. اگر تصمیم او برای یه آدمی مثل یوسف که اینه که شخص دوم مملکت مصر باشه، در چاه بره، بیرون بیاد، خانه پوتیفار بره، زندان بره، بره کره ماه فضا بره، تهش باید خط بشه سر از کاخ فرعون در بیاره، اگر خدا داره این جریان رو هدایت میکنه. همه ما رو خدا برای یک هدف مشخصی آفریده، این رو هممون میدانیم و خیلی از ماها تو این زندگی از مسیر اصلی، حتی بعد از اینکه با مسیح شروع کردیم، خارج شدیم و بی وفا شدیم، ولی او سر جای خودش بوده و اون برنامه قبلی که برای ما داشته به قوت خودش اونجا باقی هست. همین یکی دو روز گذشته بود داشتم با کشیش کامی راجع ماجرای زندگیم در جزئیات خیلی بیشتر صحبت میکردم. من خودم کم جاده خاکی نزدم، یعنی از مسیح و بیوفایی نکردم به خدا، ولی هدف خدا، آن چیزی که او برای من داشته، سر جای خودش باقی مونده. و حالا که من دوباره از تو جاده خاکی تو مسیر درست هستم و دارم به سمت حرکت میکنم، دارم میرم نزدیک میشم به آن هدفی که او ابتداعا مد نظرش بوده برای زندگی من. اینو میدانم. از کجا میدانم؟ نمیدانم. یعنی شما میتوانی چیزی را بدانی بدون آنکه بدانی چگونه آن را میدانی. قبوله؟ قبوله؟ قبول نیست از نظر ادعی. خب، یعنی شرایطی که من به وجود آوردم تو زندگی خودم و من و ما به وجود میاری، ممکنه که این جاده ها و کوچه ولی اون مقصد سر جای خودش هست. شما اگر وقتی تو نویگیشنتون بزنید قرار به یه جایی برید، یه کوچه رو اشتباه برید، مقصد رو دست نمیزنه، کوچه ها رو براتون آپدیت میکنه، میگه ممکنه قرار بود 5 دقیقه دیگه برسی 10 دقیقه. یعنی ممکنه یه چیزایی رو به نظر میرسه که اونا آپدیت میشه، ولی مقصد اصلی، اون هدفی که تو به خاطر این به جهان به خاطرش فرستاده شدی، دست نمیخوره. من نیومدم و من و ما نیومدیم که با زندگی و خطاهایی که تو زندگی میکنیم این خدا رو در واقع سورپرایز بکنیم که ما یه برنامه دیگه ای برای این داشتیم. مثلا فکر نمیکنیم اینجوری بخواد زندگی کنه. حالا که این کارو کرد، بچه‌ها برنامه رو عوض کنیم. هدف این به درد کوالیفاید نیست. یعنی وقتی خدا من و شما رو میخونه، به آنچه که امروز هستیم نظر نمیکنه، به آنچه که میتوانیم در او باشیم و منظور نظر او هست که میخواد ما اون باشیم، متمرکز بر اون هست. به خاطر همین تو طول مسیر رو کاملا همه چیز از ابتدا میدونه که در شرایط مختلف ما چگونه عمل میکنیم و اساسا این گونه جهان رو مدیریت میکنه. حالا این بحثای علم خدا ایناست که موضوع بحث ما نیست، ولی چیزی او رو سورپرایز نمیکنه که به خاطر سورپرایز شدن همه برنامه رو عوض کنه، تصمیمی که گرفته ازش منصرف بشه. ما به شکل بالقوه هنوز اونجایی که اون میخواد نیستیم. بالقوه یعنی بالفعل، اکچولی اونجا نیستیم هنوز، ولی داریم تو مسیر میریم و بالاخره به اونجا میرسیم. یعنی اون برنامه ایست که خدا وفادارانه داره با هر کدوم از ما دنبال میکنه. واسه همین اگه تو جاده خاکی هستین، لطفاً بیاین تو مسیر. یعنی بیاین تو مسیر قبل از اینکه مجبور بشه شما رو بیاره تو مسیر. یه دوستی داشتیم هر موقع ما حرفای بیهوده می‌زدیم، میگفت بیا تو کنترل، بیا تو کنترل. اگه خارج کنترلیم، بیاین تو کنترل. خب، فصل دوم کتاب خروج اینجا آغاز میشه با داستان یک زن و مردی، زن و شوهری که از طایفه لاوی هستند و میگه صاحب یک پسری میشن بسیار زیبا. اون کلمه‌ای که اونجا استفاده می‌کنه توف در عبری، که این کلمه‌ای است که خود خدا در روزهای پیدایش میگه نیکو بود، نیکو بود، نیکو توف بود، همه اونه. اینقدر این بچه زیباست، ولی به خاطر شرایط موجود مجبور میشن تا جایی که امکانش هست این مادر این بچه رو در منزل پنهانش میکنه. ولی میدونی دانه‌ای که خدا میکاره دائما در حال رشد، یعنی در هر ظرف و مکان و موقعیتی که شما این دانه رو قرار بدید، دائما ظرفیت‌های خودش رو پر میکنه، به قول خارجی‌ها ماکسیمایز میکنه. وقتی که برسه دیگه نمیتونه در اون مکان سابق، در اون ظرف‌های سابق باقی بمانه. اون ایمان‌های سابق، محبت‌های سابق، نمی‌دونم امورات سابق مال آدم‌های سابقه. یعنی در خدا همه چیز دائما در حال نو شدن است. همونطوری که اون 9 ماهی اون مادر این دانه رو در درون خودش داشت، وقتی ظرفیت‌هاش پر میشه، باید از داخل شکم بیاد بیرونش. یعنی جاش باید عوض بشه. تا 3 ماه در منزل رو نگر می‌داره، ظرفیتش اونجا که پر میشه، بعد جاش عوض بکنه. میره دور برمیگرده، وقتی از آب و گل در میاره، بعد بره دربار فرعون. وقتی از دربار فرعون اونجا تمام میشه، باید بیاد بره و میگه رفت تا قوم خود عبرانیان رو ببینه. شاید یکی از نشانه هایی که میتونیم بفهمیم آنچه که در زندگی ما کاشته شده از جانب خدا هست، اینه که در اون فصل های مختلف زندگی شما میبینید که به درستی اون چیزی که هست ظرفیت های موجود خودش رو مکسیمایز میکنه و هی بارور و کثیر میشه، و بعد ما رو به درستی به جا به جایی و تغییر مکان به سمت شل های بزرگتر وادار میکنه. یعنی شما از این وادار شدن یک جبر و تحمیل احساس میکنه، میبینی که خیلی قشنگ این داره رشد میکنه و لاجرم مجبوری تو بری به لول های بعدی، به شل های بزرگتر، به تصویر های بزرگتر. در علم هم همینه. آنچه که ما ازش از لایف و حیات در علم صحبت میکنیم، اساساً ارگانیسمی است که تغذیه میکنه، رشد میکنه و بارور و کثیر میشه و تولید مثل میکنه. پس اگر خدا حیات به زندگی ما آورده، انتظار هست که یک مسیحی دائما هی ملتیپلای کنه، رشد کنه
زیاد بشه. هر کاری که میکنه، هر دست به هر چیزی که میزنه باید اینجوری بشه. در پیدایش گفت باربر و کثیر شی، فقط نبود که برید بچه دار بشید، که هر چیزی که به ما داده باید وقتی بهش نگاه میکنه همینجوری مولتیپلای شده باشه. یعنی روزی که شما جلوی خدا در آسمان میسید، آفرین بر تو خادم نیکو و امین، اون کلمه مولتیپلای کرده، زیاد کرده. یعنی شما با دست پر جلوی خدا، اونا نیست که شما رو کوالیفاید و واجد و شرایط میکنه که در آسمان باشی، فقط کاری که مسیح کرده. ولی نشان میده شما آن زندگی که زمینی کردید متوجه بودید به کی ایمان آوردید و زندگی شما برای خدا ثمر داشت. آمین. حالا یه به زندگی موسی که اینجا نگاه میکنیم، در موقعیت‌های مختلف متوجه میشیم که دائما به فیض خدا این بچه و این مرد و این شخص، مزمور 91 میگه زیر سایه قادر مطلق اونجا انگار پنهان شده، محافظت شده که هی پخته تر بشه، برسه و جلوتر بره. پس در قدم اول مادرش 3 ماه او رو در خانه پنهان میکنه، مردی که قرار منجی یک قوم باشه. معجزات عجیب و غریب و عظیم خدا قرار از دستان این مرد صادر بشه، در خانه این زن و شوهر معمولی پنهان شده در دوران خفقان مصر. گاهی گنجینه‌ای در همین منزل ما، خانواده ما، در کلیسای ما، در محل کار ما هست که ما ازش بیخبریم، کوچیک و نحیف میبینیمش، اما یک منجی در درون همون چیز کوچیک، یک منجی در دل آن پسر نوزاد نهفته است. و سوال اینه، شما چه چیزی رو در خودت پنهان کردی که کوچیک و حقیر میبینیش و اگرچه پنهان کردنت به خاطر این هست که دوستش میداری، ولی با خودت فکر میکنی بیرون آوردنش در این شرایط مایه دردسره. اما میدونی خداوند ما تخصصش اینه که آن چیزهای گنجینه های گرانبها رو از جاهایی که پنهان شده بیرون میکشه و اون چیزهایی است که خودش در قدم اول به ما عطا کرده. درسته اون بچه رو خدا به این خانواده داده و شما میخواین اینو پنهان کنیم، بالاخره خدا این از اونجا بیرون خواهد کشید. روزی که ظرفیتش پر بشه بیشتر از این نمیتونی پنهانش بکنی و اساسا خدا اینها رو به ما نداده که قایمشون بکنی، بلکه آورده که اینو باید در وقت مختزی بیان بیرون. حتی چیزهایی هست که مثل مادر موسی، اگر یکی به ما بگه که این چی هست برای ما توضیح بده، اسمی نداری که بخوای اینا رو توصیف بکنی. مادر زایده ولی اسمی نداره این بچه، تو این 3 ماهی هم حتی هیچ اسمی نداره. یک ایده ای در سر دارید، یک رویایی در دل دارید که به شکل بالقوه اونجا جا خوش کردن در درون شما، که به شکل رسمی اجازه بیرون آمدن نداشتن، فرصت بروز پیدا نکردن. چیزهایی که حتی ممکنه ایده و رویاهاش مال شما باشه، اما دیگری بیاد یه روزی اونو فرمول بندی کنه، نامگذاریش بکنه و توصیفش بخواد بکنه. تو مادرشی ولی دختر فرعون روش اسم میگذاره. میبینید پرورشش میده، بال و پر بهش میده، روش به دقت کار میکنه، مدرسه میفرستش، باعث میشه به بالندگی و رشد برسه. و درسته که اون چیز اولین بار در خانه شما، در قلب شما، در ذهن شما، هر جا در شما متولد شده، ممکنه یک جای دیگه قرار باشه اون ایده رشد بکنه. اینکه شما انحصارا نمیتونید یه چیزی رو در خود بگیم مال من به هیچ کس هم نمیدم، بلکه شما ممکن نقطه شروع اون ایده، شروع اون رویا، شروع اون حرکت باشی. به نظر میرسه کسان دیگری هستن که خداوند پیشاپیش در اون روزگار و اون شرایط سخت و هر شرایط سختی که برای اون مسئله دل دارن، یا اون دل رو خدا بعداً به اونها عطا خواهد کرد. واسه همین میگه دلش به حال بچه سوخت. اون دل اونجا که نه، اون داشت رفته بود پی حمام کردن در نیل، ولی یه مرتبه دل اونجا اکتیویت میشه و اونها رو، آدمهایی رو برمی انگیزه که پشت این رویا، پشت این ایده بایستن. آنچه که با شما شروع شده لزوماً با شما ادامه پیدا نخواهد کرد، ضرورتاً با شما به پایان نخواهد رسید. ولی سوالی که اینجا مطرحه اینه که چطور شما انتظار دارید که آن گنج، آن گنجینه، آن رویا، آن هدف و آن عشق شما، هر چیزی که هست، اسمی براش پیدا بشه، یک شکل و فرم بهتری پیدا بکنه، رشد بکنه، کسی حمایتش بکنه، کشف بشه، روش سرمایه بذارن، کسی حاضر باشه بالاش پول خرج بکنه، اگر نیاریش بیرون از اونجایی که پنهانش کردی، اگر در معرض دید دیگران نخواهی بذاری، چه چیزی رو شما در خونتون، در خانه قلبتون، در اون حریمی که هیچ کس ازش خبر نداره قایمش کردید و بیرون نیاد دیده نمیشه. خدا علکی و بیهوده این دانه ها، این عطایا، این رویاها، این موهبت ها رو، این رو به شکل سرمایه تو ماها نذاشه. خدا میدید بزرگترین بیزنسمن چیزی رو میذاره انتظار بازگشت رو، واسه همین این رو همجور علکی نذاشه در درون هر کدوم. و شما میبینید چقدر زیباست، چقدر قشنگه، ولی اون پشتو کسی نبینه به هر دلیلی که هر شرایط دیگری رو دارید محاسبه میکنین. حتی شرایط خدا مجبور میکنه، حتی از شرایط و وقایع استفاده میکنه که شما چاره‌ای نداری جز بروز دادن اون چیزی که بهت داده، بلکه برای اون چیزی که به شما داده برنامه داره، همجوری که به ما نداده. درسته شرایط وخیم روزگار عامل دست خدا هستن، رکود اقتصادی ابزار دست خدا هست. شما در همین کرونا دیدید وقتی جهان بسته شده بود چگونه خدا ایده ها و رویاه ها و عطایا و غیره داشت. در همون روزگاری که جهان تعطیل بود از مردم داشت بود. چقدر اثرای در تکنولوژی این ور پزشکی غیره بروز کرد، به خاطر اینکه حتی اون بسته بودن ها، خفقان هایی مثل خفقان مصر در جهان پزشکی حاکم بود، ولی خدا بلد بود چگونه اون چیزهایی رو که به آدم‌های در روزگار گذشته داده بود که حتی فکر نمی‌کردن در اونها هست، فکر نمی‌کردن در خانه اونها هست، فکر نمی‌کردن در قلب و ذهن اونها هست، ولی خدا اینها رو بیرون کشید. پس میگه چون نتوانست بیشتر از این پنهانش بکنه آوردش بیرون. دیگه بیشتر از این نمیتونی نگهش، باید بیاد بیرون، الان وقتشه. و بچه رو میده، میگذاره در همون نیلی فصل 1 آیه 22 که به نوعی گورستان بچه های پسر های نوزاد دیگه است. میبینی خدا در گورستان حیات تولید میکنه و موسی رو وقتی میگذاره برای موسی محکوس عمل میکنه، جایی که محکوم به مرگن بچه ها، توش این بچه رو خدا هدایت میکنه و باید نیل میبره او رو به اونجایی که باید ببره، با آن کسی right time, right place, right people، اون آدم رو در اون لحظه میبینن و بچه باید در این لحظه گریه بکنه و میگه دختر فرعون دلش بر وی بسوخت. ترجمه قدیم، مادر موسی منجی یک قوم رو، منجی خودش رو در خانه خودشون پنهان کرده. آن چیزی که اون قوم من جمله خود مادرش اون روزها براش دعا میکردن که خداوندا که همون دعا نجات و رهایی و آزادی از دست بردگی و بندگی مصر بود، خدای ما رو نجات بده، خدا عطا کرده اون رو و اون زن این رو پنهان کرده. یعنی گاهی ما از سر ناآگاهی جواب دعاهایی که یک عمر دنبالش هستیم رو خدا به ما داده و در خانه ماست و ما زیر بالش، زیر فرش، زیر قالی اینها رو پنهان میکنیم. آنچه که در بیرون به دنبالش هستین همینجاست، راه حل شما در این منزل خوابیده، یعنی جای دیگه نباید بری دنبالش بگردی. آنچه که فکر میکنی در دور دسته کنار شما، مثلا فرض کنید در فقر مطلق باشی، در حیات منزل رو چای نفت نشستی، چقدر تفاوت یک چیزی که ما چی فکر میکنیم و اونجا چه اتفاقی داره اون زیر میفته. اینه که اون کمک رو بفرست، اون ابزارها رو برسون. ای کاش بودند کسانی که برای ما علمی کردن، بلمی کردن غیره، نکنه این جواب دعاها به قول معروف تو مشتت باشه به قوله ایرانی. بعضی از مواقع ما دنبال چیزهایی بودیم و امید داشتیم که در خارج این منزل، خارج این مجموعه، خارج این خانواده، خارج این کلیسا، خارج این محیط کار خدا کسی را بفرستد، راه حلی را بفرستد، حالا که کاری که خدا میکنه فقط پرده برمیداره آن چیزی که الحال اینجا موجود هست. یعنی بعداً چشمای ما رو باز میکنه که منجی اینجا خوابیده بود، راه حلی اینجا نشسته بود و ما این رو پنهانش کرده بودیم و با حواس ما نبود. میگفت یادتون هست مسیح گفت از کجا، اینم گفت برای امتحان شاگردان گفت از کجا بفرستیم برای ما نون بخرن. راه حل تو همین جمعیت پسری با 5 نان و 2 ماهی. همیشه آن چیزی که هست موجود با اونجا داده، این میطلبه که ما بیشتر دقت کنیم که داده های ما چی داده به ما، چه چیزی با خودمون آوردیم. من حامله چه چیزهایی حسن نیزن بر من زایه بوده ولی خب اشکال نداره. خب در کالیفرنیا هم هستیم، خیلی خطری، باید مواظب باشم. شمال کالیفرنیا، بله. خب پس یکی از درس هایی که از زندگی موسی میگیریم، بدونی که خیلی هم راجع به خودش صحبت کرده بودیم، حضور موسی هست، اینه که جواب آن چیز کلیدی که دنبالش میگردی کنار دستت. امکان داره الان یک صحبتی باشه که خدا داره با یه نفر یه جایی داره میکنه، که یه مرده چشماشو باز بکنه که او این بود اون چیزی که من داشتم دنبالش میگم، که همه عمر با افسوس و آه و ای کاش و غیره و اینها در آرزوی داشتن آن چیزی که در دیگران میبینی، کاش خانه ما مثل اونها بود، کاش بیزنس ما شبیه اونها بود، کاش کلیسای ما شبیه اونها بود، آنچه که در آرزوش هستیم و به قول معروف مرغ همسایه قاضی، خودش بهترش رو خدا به ما داده، به شما داده، و اون چیزی که اگر میخوای به فعلیت برسه، به سرانجام برسه و حرکت‌های عجیبش رو ببینی در آینده، قایمش نکن. دلیلی که نمیبینی به خاطر اینکه ممکنه پنهانش کرده باشی و بیارش بیرون. اینه که حتی میخوام بگم که آن چیزی که خدا به شما داده قابلیت اینه داره کارهای بزرگی انجام بده که اصلا در تخیلات شما نمی گنجه، و حتی میخوام بگم تاریخ ساز میتونه باشه در مسیحیت ایرانی. این موسی مسیر حرکت تاریخی رو اونجا عوض میکنه به خاطر لبیکی که میگه، و ببین چه چیزی رو با خودش به این جهان آورده، برای چه هدفی به این جهان فرستاده شده، و یک زن مادرش، یه خانواده اونجا. خب اینه که تا کی تبلیغ عطایا و داشته های این و اون رو میکنیم، غافلیم از این چیزی که خدا به خود ما داده و ارزشی هم براش قائل نیستیم. اگر خود ما برای آن چیزی که خدا در خانه ما، در کلیسای ما، در محل کار ما، در خانواده ما، در ما گذاشته پنهانش میکنیم و براش ارزش قائل نیستیم، چطور انتظار داریم دیگران اون رو ببینن و براش ارزش گذاری بکنن؟ و اساسا شما نمیتونی چیزی رو در معرض دید دیگران بگذاری اگر در قدم اول واقعا ندونی این چیز ارزشمنده، و بعد این در تو هست، در کنار تو هست، در خانه تو هست، در کلیسای تو هست. اگه اینا رو نمیدانی، خب معلومه چیزی رو پرده بر نمیداری، خیلی ساده ممکن است کنارش بگذاری. پس اینجا ما میبینیم یک مادری رو که اون هدیه خدادادی رو میاره بیرون و میفرسته، و بعدها که بزرگ میشه میگه دختر فرعون او رو از آب گرفت و اسمش رو گذاشت موسی. موسی یعنی از آب گرفته شده یا بیرون کشیده شده. اینه که خیلی مهمه ما چه اسمی برای بچه هامون میگذاریم. من معتقدم که اسم به شدت بر سرنوشت بچه ها تأثیر میگذاره و همه ی آدم. من خوشحالم از اینکه اسمم حنیفه و فکر نمی کنم یه امر شانسی بوده. موسی کسیه که از رحم مادرش بیرون کشیده شده توسط قابله های عبرانی، بیرون کشیده شده از آب توسط دختر فرعون، بیرون کشیده شده از دربار فرعون، بعدها که از مدیان او رو بیرون میکشه میفرسته سمت مصر، بعدها که از مصر او رو بیرون میکشه میفرسته سمت کنعان. یه شما متوجه میشید این الگو و پترنی که تو زندگی موسی هست به خاطر یک اسم، که اصلا اسم او سرنوشته اوه و اصلا همین بوده و خدا در دل دختر فرعون میذاره که اسمشه بذاره موسی. درسته، و زندگی او مجموعه ای از این بیرون کشیدن ها و بیرون کشیده شدن ها هست که ما میبینیم، و این زندگی همه ما هم در خدا اینه. خدا فقط یک بار ما رو از اون مصر گناهان گذشتمون بیرون نکشیده، بلکه دائما داره ما رو از ترسامون بیرون میکشه، از احساس ناامنی شخصیتیمون بیرون میکشه، از این پنهان شدن ها و پنهان کردن هامون ما رو داره بیرون میکشه، و از اون کامفورت زون و اون حریم و امن و آسایشی که برای خودمون درست کردیم داره بیرون میکشه. مقصد ما در اون شلترها و پناهگاه ها و اون حریم امنی که برای خودمون درست کردیم نیست که تعریف میشه. همه ما اگر دقت کنین و اگر میتونین زندگی خودتون رو در زندگی در آینه زندگی موسی ببینین، همه ما موسی هستیم. خب و اون اینه که میخوام به یه نکته اشاره بکنم، و اون اینه وقتی ما حالا که داستان زندگی موسی رو میدونیم و خوشبختیم از این که میتونیم با یه ورق زدن کل ماجرایی که او 100 سال به خاطرش زحمت دیده رو بخوانیم، اگر زودتر از وقوع این چیزها یه روزی با موسی روبرو میشدیم و بهش میتونستیم باش حرف بزنیم، بهش میگفتیم که برادر موسی کاری نکن که از اون مقصدی که خدا برات در نظر گرفته مجبور باشی که فرار بکنی. 40 سال در سرزمین غریب ماندن، 40 سال پنهان شدن به خاطر اینکه روز اول از کسانی مجبور شد فرار بکنه که مقصد خدمتیش بوده، اصلا هدف خلقتش بودن که خدا او رو به این جهان فرستاده بود. کسانی که دوستشون می‌داشت و می‌خواست که دلش می‌سوخت برای اونها و می‌خواست که برای اونها کاری بکنه، ولی با یه جمله طردش کردن از قوم خدا و مقصد خدمتیش به خاطر کاری که کرد رفت تو غربت و تبعید و 40 سال اونجا نشست. درسته؟ قبوله؟ و چه بسا اونهایی که ما رو در قدم اول با رفتارهاشون تاروندن، اگرچه ما اشتباهاتی داشتیم مثل موسی، ولی حسن نیت ما رو ندیدن و ما از اونها فاصله گرفتیم و رفتیم پی زندگی خودمون، همونهایی هستن که قرار بوده و خدا مقدر کرده باید خدمتشون بکنیم. نگاه بکنید که از چه کسانی در زندگی فاصله گرفتید به خاطر اینکه شما رو نفهمیدن. در ذوق آدم میخوره که اونهایی که دوستشون داشتی، که اساساً خدا تو رو در مسیر اونها گذاشته بود که با اونها همکاری بکنی، خدمت کنی، بهشون محبت کنی، غیره غیره، ولی به هر دلیلی پشت پا زدن به عشق شما، به خدمت شما، به محبت شما و گفتن هیچ کدوم از اینها رو نمیخوایم. حالا میدونم همتون خودتون در نقش قربانی میبینید که به شما اچاف شده، نه در نقش اون ظالمی که دیگران رو پشت پا زده بهش. درسته؟ موسی هم مثل یک ایرانی هستشم فکر میکردم که عاشق ایران و ایرانیانه، اما تو آمریکا بزرگ شده و هنوز دل در گرو وطن و هموطن داره. ایرانیه اما آمریکایی زندگی کرده، اساسا آمریکایی بزرگ شده، اصلا تمام سیمپیچیش به نوعی ابرانیه، ابرانی ها رو دوست داره، پدر مادرش ابرانی هستن، ولی تجربه زیستش مصری و این خیلی مسئله مهمیه به خاطر اینکه از لحاظ نسب شناسی احساس قرابت میکنه با ابرانیان، ولی به اونها هیز نات کانکتد، یعنی با اونها عمیقاً زندگی نکرده، نمیشناسه اون فضا رو، به خاطر این بی دلیل نیست اگر نمیفهمنش و حسن نیتش رو نمیبینن و تردش میکنن. و شما میبینید که این شخص از یک طرف به خاطر قتلی که کرده نمیتونه برگرده به مصر و از طرف دیگه جا و جایگاهی و پناهی بین مردم خودش نداره، میان دو تا خواسته نشدن، نخواستنی بودن گیر کرده موسی. یعنی این سردرگمی هویتی همینه. ببینید شما در این جهانی که مردم درش بحران هویت دارن، خدا یه لطفی که میکنه به خاطر نجات و جذب شما به خانواده الهی به شما هویت میده. یعنی ما همه در بحران هویت گم بودیم و این نجات و این کامیونیتیه که به ما هویت میده، و چه جایی بهتر از اینجا که در خدا هویت خودتو پیدا بکنی. ولی اگر اونجا منو نمیخوان، اگر اینجا منو نمیخوان، اگر خانواده خودم منو نمیخواسته و بیرونم منو نمیخواد، اصلا من کی هستم؟ یعنی آدم گم میشه. پس شایسته است ول بودن و بی خانواده بودن و در سرزمین غریب و غربت و تبعید نشستن. واسه این یک روزی، یک جایی، سر یک چاهی، در گرمای بعد از ظهری، در غربتی، این آدم که به اون فضا بزرگ شده مثل یک بدبخت بغل یک چاهی نشسته. اینایی که میبینید بغل چراغ قرمز هوملسن، دیوانه شدن، مثل دیوانه ها با خودشون حرف میزنن راه میرن، دیدین گاهی اوقات اینا اول دیوانه نبودن، ولی یک اشتباه، یک خطا و یک طرد شدن و بعد آوارگی. اینا هم یک روزی عزیز یک خانواده بودن، عزیز یک پدر مادری بودن، قوی و خوش هیکل و زیبا رو بودن. بعضیاشون میبینی میگی حیف این آدمی که در این شرایط نشسته، ولی یه حادثه است که اینجوری یه جایی ما رو نمیفهمن اگرچه اشتباه میکنیم و بعد ما رو طرد میکنن. شما ببینید در دنیای بیرون چقدر ایرانی طرد شده هست که به کلیسا نزدیک میشه، و اگر کلیسا نتونه جذبش بکنه که هویت خدا رو بهش تزریق بکنه، دوباره اونا میرن سر از یک غربتی جایی بدتر از اون جایی که بودن سر در میرن. بی دلیل نیست یا خیلی بعید نیست اگر دوباره یه آدم دیوانه ای رو ببینید که بغل یک چراغ قرمزی داره راه میره. اینا همش ریشه های اینجوری داره و این اون منگنه، اون چیزیه که موسی توش گیر کرده. 40 سال در مدیان غایب هست از اون نقش‌آفرینی خودش در صحنه ملکوت خدا. آدم اصلی ماجراست، نقش مسیح رو در عهد عتیق نمایندگی میکنه. میگه کلام خدا حلیم‌تر از این مرد روی زمین زندگی نکرده تا به حال. با این حال 40 سال اون پشت قایم شده، زندگی زنی گرفته، بچه داره، کار داره، رو روال افتاده، غیره، در خفا داره زندگیشو میکنه، سرش گرم کارو بارشه، انقدر مصریه که مصری بزرگ شده، وجناتش، نشست و برخاستش، حرف زدنش، لهجهش، همه چیش مصریه. مردم فکر میکنن یترون دخترش رو به مصری داده. این لابلا بر بخوریم کسی نفهمه سرمون گرم باشه، مردم نمیدونن، ولی خدا که میدونه که تو از کجا آمدی و چه برنامه‌ای برای تو داره. همه اون بزرگ شدنها در دربار مصر و اون مدرسه های عالی رفتن و که اعمال رسولان میگه که من بر فرهنگ و معارف مصر تسلط داشت، در نمیدونم گفتار و کردار از خودش استعدادی نشان داد، اینا کجا رفت؟ اون آدم حسابی مصر سر و سامانی پیدا کرده، بچه بدی هم نیست، ولی میتونی رو غلطک باشی، موفق باشی، پولدار باشی، زن و زندگی و خانه و فلان داشته باشی، ولی 40 سال غایب باشی از اون جایی که باید زودتر از اینها شاید میبودی. 40 سال وقفه باشه، به قول عموم پرتی باشه، 40 سال پرتی داشته باشی، همه چیز باشی ولی سر پستت نباشی. رو غلطک بودن به معنای سر مأموریت بودن نیست. دارم با یکی حتما صحبت میکنم که کجا لابلای یه سری آدمایی که جاد نیست قایم شدی و لابلای اونا بر میخوری ولی سر جایی که باید. همه چیز زندگیت هم رو غلطک، همه چیز هم مثل کره داره برات کار میکنه، هیچ چرخ دنده های زندگیت خیلی نرم میچرخه، کار، زندگی، زن، بچه، همه چیز درسته ولی سر اون جایی که باید باشی نیستی. میتونی رو غلطک باشی ولی میتونی غلط باشی. غلط رو یه دونه که نوشتم دیدمش، غلط و شبیه غلطک میشه، غلطک و غلط. باید تو مصر باشی ولی تو مدیانی. اگر رو غلطک بودن زندگی من و شما ما رو از اون دایره اراده خدا دور میکنه، به درد چی میخوره؟ در بهترین کشور دنیا بودن، پاسپورت فلان کشور رو داشتن، فلان و بهمان شدن، در کامیونیتی جدید صاحب منصب بودن، همه به ما احترام گذاشتن، ولی در دایره اراده خدا نبودن، به درد لایجرز هم نمیخوره. کشکم گفتم بهت، ما تا آخر زندگی رو به نظر میرسه دیدیم. من به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم، زندگی مثل کره داشت برای من میرفت بالا، ولی من از تو داشتم میرفتم پایین. و به نظر میرسه خیلی چیزا رو میتونی داشته باشی، انگاری خدا یه آن ته زندگی رو بهت نشان میده که همه اینا میتونه برات خیلی از اینم قشنگتر رو غلطک باشه، ولی بدبختی اگر من تو زندگیت نباشم، بدبختی اگر به خاطر آن چیزی که من تو رو به این جهان فرستادم اونجا نباشی. اینه که به زندگی ما معنا میبخشه، مینینگ از توی بودن با خدا و در دایره اراده او بودنه که اتفاق میفته. وگرنه در پی این چیزها مردم جهان هستن دیگه، بهش هم میرسن، خیلی هم عالیه. پیشگاه میگفتی تو شهادتت آمریکایی پولدار بدبخت بودم، درسته؟ میتونی اینجوری باشی، میتونه همه چیز روال خودشو داشته باشه، ولی کجا هستیم؟ آن معنایی که خدا میخواد تو زندگی ما هست یا نیست؟ ولی میدونی ما اصولا جایی میریم که ما رو بخوان، مخصوصا اگر هایلایت زندگی ما تا این لحظه مثل موسی طرد شدگی باشه. در مدیان میتونن برای من کف و سوت بزنن، ولی اونجایی که اراده خدا برای من انجام میشه یک جای دیگه است، اینجا نیست. ما اصولا دنبال این هستیم که یه عده‌ای، یه گروهی، غیره ای ما رو فقط بپذیرن، برای که ما رو طرد کرده بودن پیشتر از اینها. و چه بسا تو همین جستجوهایی که میکنیم که دنبال یه گروه و نمیدونم دسته و جمعیت و جغرافیایی میگردیم، ناخواسته و نادانسته از اون دایره اراده خدا که برای ما داره دور افتادیم و اونجا نیستیم. ولی با این همه میتونسته خیلی چیزها 50 سال، 40 سال، 60 سال پیش تر از اینها، زودتر از اینها اون مأموریت کلید بخوره. میگم انگاری ری راوت کردیم، انگار آپدیت کردیم، یه چیزا رو به وقف انداختیم، ولی مقصد سر جای خودش باقیه. این اون هدفی بوده که موسی من به خاطرش تو رو آفریدم، به این جهان فرستادم، اینا عوض نمیکنم، تو باید عوض بشی توی این مسیر. کارات یه ذره وقفه میخواد بندازه، ولی بالاخره باید به اینجا برسی. اگه همکاری میکنید با روح خدا، موسی زندگی همه ماست. و میدونی بوته که سهله، اگر خدا لازم باشه همه عالم رو به آتیش بکشه، توجه ما رو جلب خواهد کرد. و خواندیم در فصل 3 وقتی میگه دیدی حضرت موسی تمایل داشت به اون زن، توجهش این که چیه که میسوزه و تمام نمیشه، و همینه، این گرفته مطلب رو. خدا همه جهان رو زیر و رو میکنه که توجه شما رو جلب بکنه که برید سر جایی که داریم بیسیم. اینو از کسی بشنوید که این مدلی فرار کرده از اون مأموریتی که خدا براش داشته، و خدا از طریق مختلف چیزهایی رو برای من تو زندگیم آتیش زده که توجه رو به خودش جلب بکنه. آمین. با هم دیگه دعا بکنیم. خداوند ازت ممنونم
برای محبت بی زوال تو، برای حکمت تو، برای تصمیمات که عوض نمیشه، برای تدبیر تو که تصمیمی که میگیری هرگز حرفاتو عوض نخواهی کرد. خداوند تو به مشاوره ما احتیاج نداری، ما در دعا، در گفتگوی با تو چیزی به تو اضافه نمی کنیم که تو پیشاپیش نمیدانستی. تو قبل از این که ما رو به این جهان بفرستی همه چیز رو پیشاپیش میدانستی، میدانستی در شرایط مختلف ما چه میکنیم، با این همه میدانستی عده‌ای آزادانه تو رو رد میکنن، دست رد به سینه تو میزنن، با این همه آمدی جانت رو دادی و این موقعیت رو مهیا کردی که همکاران تو باشیم. خداوند میدونم خیلی چیزا تو زندگی من خیلی زودتر از اینا میتونست اتفاق بیفته، با این همه تو عقل کلی بلدی دوباره ریراوت کنی، منو برسونی به اون مقصدی که هست، که در روزی که از اینجا چک اوت میکنیم تمام میشه، همه ما فقط دنبال اون یه جمله هستیم: آفرین غلام نیکو و وفادار و امین، کسی که آنچه که دادم بهش، مینیمم ترین چیز، نجاتی که شما داشتید رو مولتیپلای کردید، زیاد کردید، تکثیر کردید، بارور و کثیر شدید. خداوند ممنونم که این کلامت انقدر زیباست، انقدر زندگی ساز، میخوانیم حتی روخانی میکنیم، عوض میشیم. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح همه ما رو تشنه دانستن جزئیات کلامت کن. روح قدوس خدا برای ما ابعاد جدید کلامت، ابعاد جدید شخصیت خدا رو برای ما باز کن تا یاد بگیریم این حکمت رو از اینجا استخراج بکنیم و به کار ببندیم. به نام عیسی مسیح. آمین.
هللویا. من می‌خواستم از تیم دعا خواهش کنم که بیان امروز. برادر آرش و خانومش، درسته؟ برادر آرش و خانومش اینجا بعد سرود. بله، برادر آرش و خانومش هست اینجا هستن و تیم دعا. هر کس که احتیاج به دعا داره میتونن بیان و ایشون و خانومشون براشون دعا بکنن. امین. برادر فرود بفرمین. برادر توفیق نیستن، رفتن خانومشون رو از فرودگاه بیارن. یه دست برای همیرا بزنید. احسان جان نیست، احسان رفت بچه هاشو ببره تولد. گیتارم نداریم. پس بیستین سرپا خودمون با هم بدون موزیک سرود میخونیم. آمین. در قلب من باشد جشن و شادی. آمین. هللویا. بله، شکر خداوند. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح باشد مرا هادی، در قلب من باشد جشن و شادی. شما
در قلب من باشد
در من باشد جشن و شادی.